بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. بحث ما راجع پیوند عضو به بدن خود یا به بدن دیگری بود، قطع عضو از اعضای بدن و پیوند آن به بدن خود یا به بدن دیگری. در واقع وارد این بحث شدیم که بین قاعده لا ضرر ولا و قاعده سلطنت تعارض به وجود میاد و از این راه گذر بحث را پیرامون قاعده سلطنت قرار دادیم و چون عمده دلیل قاعده سلطنت هم سیره عقلا بود، لذا مناسب دیدیم که در رابطه با سیره عقلا مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کنیم. سیره عقلایی تعریفش این شد که گاهی از اوقات یک روشی در ارتکاز عقلا، عملی روشی در ارتکاز عقلا وجود دارد و این روش و عمل تبدیل به، یعنی این ذهنیت عقلایی و ارتکاز عقلا تبدیل به عمل خارجی می شود که نام آن را سیره عقلائیه می نامند. البته قبل از ورود به بحث و ادامه بحث جلسه گذشته، یه نکته بسیار بسیار مهم را خدمت عزیزان عرض کنم. سیره عقلایی در واقع به عنوان سیره مردم باید شناخت، یعنی سیرت الناس. سیره عقلایی به این معنا نیست که همیشه عملی و روشی با پشتوانه برهان عقلی وجود داشته باشه تا به آن بگوییم سیره عقلائیه. سیره عقلائیه در مقابل سیره، در واقع سیره مجانین است، یعنی سیره‌ای که مردم در زندگی خودشان برای منظم کردن و گذران امور حیاتی خود به کار میگیرن، این را سیره عقلا میگویند. بنابراین نکته مهم این است عزیزان که سیره عقلا این گونه نیست که حتما ناشی از یک برهان عقلی باشد، ناشی از عقلانیت مردم باشد، بلکه ممکن است یک منشأی داشته باشد که برهان عقلی هم پشتوانه آن نباشد، یک سیره ای منشأ آن یک زعیم و یک رهبر و یک پادشاه قدرتمندی بوده است که او یک روشی را به وجود آورده و مردم هم آن روش را به مرور زمان سیره عملی خود قرار داده اند. این را هم سیره عقلا می گویند. بنابراین سیره عقلا همان سیره مردم، مقصود سیره مردم است، سیره عملی عرف جامعه، این را سیره عقلا می گویند. خب این نکته بسیار مهمی بود که عرض کردم. اما بحث ما این بود که سیره عقلایی موارد و مجاری مختلفی دارد. قسم اول را جلسه گذشته بیان کردیم، از سیرة العقلائیة المحققة لمصداق موضوع الحکم، این قسم اول بود، سیره عقلائی که مصداق برای موضوع حکم تعیین می کند، مصداق برای موضوع حکم. ما یک موضوع حکم داریم، عرض کردم، یک خود حکم داریم، یک مصداق برای موضوع داریم. سیره های عقلایی مصادیق رو مشخص میکنه. مثال هم برای عزیزان زدم که یکیش بحث آلت القمار بود که گفتیم گاهی یک وسیله ای در یک زمانی در سیره عقلائیه آن وسیله برای برد و باخت به کار می رود و آلت القمار محسوب می شود، اما همان وسیله در زمان دیگری از حالت برد و باخت خارج میشه و به یک وسیله دیگری تبدیل میشه، یا مشترک، آلتی است مشترک بین برد و باخت و مسئله دیگری غیر از برد و باخت، برای وسیله هم برای تفریح به کار برده می شود، هم برای برد و باخت به کار برده می شود و هم برای اغراض دیگر. خب تعیین کننده این که این آلت قمار در این زمان چگونه است، در زمان گذشته چگونه بوده است، این با سیره عقلائیه مشخص می شود. مثال هم زدیم که شطرنج به عنوان این که آلت القمار باشد، با این دیدگاه، با این نظریه که حرمتش از باب آلت القمار و وسیله بودن برای برد و باخت باشد، حرمتش ناشی از این باشد. اگر این طور باشه، در یک زمانی و در یک فرض بفرمایید برهه‌ای از زمان، این شطرنج ممکن است تبدیل به وسیله‌ای برای غیر برد و باخت تبدیل شود، یا مشترک باشد بین برد و باخت و تفریح و وسیله برای ازدیاد تفکر و امثال ذالک. بنابراین این سیره عقلائیه در واقع مصداق سازی می کند برای موضوع حکم. مثال های فراوانی داره که نیازی به گفتن آن مثال ها نمی بینم. خوب دقت کنید. قسم دوم از این سیره عقلائیه، از سیره العقلائیه محققت و لظهور، یعنی سیره عقلائیه ای که ظهور ساز است، ظهور می سازد برای کلام. گاهی از اوقات سیره عقلائیه این چنین است، ظهور سازی می کند. توضیح مطلب این است که ظهور منشأ مختلفی دارد. منشأهای ظهور بسیار است. ممکن است منشأ ظهور وضع باشد، ممکن است منشأ ظهور انصراف باشد، ممکن است منشأ ظهور مناسبت حکم و موضوع باشد، که اساساً یک پایان نامه اگر در رابطه با منشأ و ظهور نوشته بشه خیلی مناسبه. منشأ ظهور مختلفه. ظهور اعم از وضع است. گاهی ظهور ناشی از وضعه، گاهی ظهور ناشی از انصراف است، گاهی ظهور ناشی از مناسبت حکم و موضوع است و امثال ذالک. یکی از منشأ و منشأهای ظهور، عزیزان، میخوام بگم که سیره عقلائیه است. گاهی سیره عقلائیه منشأ ظهور میشه. یک مثالی رو من برای این جهت خدمت عزیزان عرض کنم. اگر یک عبارتی از شارع مقدس به ما برسد به این عنوان: لو جاء بالثمن ثلاثة ایام و الا فلا بیع بینهما. دوستان، این عبارت یک ظهور اولی داره. ظهور اولیش چیه؟ اگر گفتید آقا، ظهور اولیش این است که اگر ثمن را آورد، مشتری اگر ثمن را آورد در بین سه روز، معامله عرض می شود لازم میشه. و الا فلا بیع بینهما، اگر تا سه روز ثمن آورده نشد، لا بیع بینهما. ظهور این عبارت چیه؟ ظهور این عبارت این است که اصلا بیعی محقق نیست، نه لازم و نه متزلزل، نه بیع لازم و نه بیع متزلزل، که انه اصلا عقد بیعی صورت نگرفته است. این ظهور اولیه این عبارته. لکن یک ظهور ثانوی من اسمش میگذارم، یک ظهور ثانوی با توجه به ارتکاز عقلایی محقق میشه، یک ظهور ثانوی با توجه به چی آقا؟ ارتکاز عقلایی محقق میشه. اون ارتکاز عقلایی چیه دوستان؟ ارتکاز عقلایی این است که لا بیع بینهما، یعنی بیع لازم بین مشتری و بایع نیست. اگر سه روز ثمن آورده نشود بیع لازم وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی بیع خیاریه، بایع خیار تأخیر ثمن دارد، میتواند معامله رو به هم بزند. این لا بیعه که تفسیر شد به ثبوت خیار تأخیر ثمن، این ناشی از چی بود دوستان؟ ارتکاز عقلایی. چون در ارتکاز عقلایی اینه که اگر ثمن آورده نشود، چه بسا ثمن آورده نشود، حالا یه روز دو روز، در ارتکاز عقلا این گونه نیست که بی وجود ندارد. لا بیع در بین عقلا در سیره عقلایی نیست، بلکه حالا اگر به اصطلاح در بین سیره عقلا توجه کنیم، چه بسا که خیار تأخیر، یعنی آقا شما ثمن رو نیاوردید، من معامله رو به هم میزنم. نه اینکه لا بیعه بین مشتری و بایع اصلا بیعی محقق نیست. خب حالا یعنی این مثال هم ممکنه قابل مناقشه باشد، ولی بر فرض اینکه سیره عقلا این چنین باشد، اگر سیره عقلا این چنین باشد که بعیدم نیست در بین سیره عقلا این چنین باشه، این عبارت با سیره عقلا یک ظهور ثانوی پیدا می کند. این رو می خواستیم خدمت عزیزان عرض کنیم. خب اینم قسم دوم. پس ببینید سیره عقلاییه کارکردهای مختلفی داره. قسم اول چی بود؟ محقق مصداق موضوع بود. قسم دوم چی بود؟ این عناوین رو خب بنده در کتابی به این شکل وجود نداره. این در واقع عناوینی که من عرض می کنم ابتکار خود بنده است، که برای اینکه مطلب خیلی واضح بشه. قسم اول پس چی شد؟ سیره عقلاییهی که محقق مصداق موضوع. البته برخی از این عناوین تو کتابها در کلمات آقای صدر وجود داره، اما به این شکل مرتب از این جهت گفتم وجود ندارد. قسم اول سیره عقلاییه محقق مصداق موضوع بود، قسم دوم سیره عقلاییه محقق ظهور کلام بود، و اما قسم سوم، قسم سوم سیرة العقلائیة التشریعیه، به تعبیر شهید صدر اگر اشتباه نکنم از سیرت العقلائیت المشرعه که حالا آدرسم میدم خدمت عزیزان مراجعه کنند. حالا اینه من توضیح بدم ابتداعا از سیرت العقلائیت المشرعه یعنی چه؟ گاهی از سیره، گاهی یک سیره عقلائیه وجود داره که ما با به وسیله این سیره عقلائیه وارد حیطه قانونگذاری میشیم، یعنی سیره عقلائیه در مقام قانونگذاری، یا به تعبیر دیگر سیره عقلائیه در مقام حکم حاکم. اینجا به مصداق و ظهور و اینها کار نداریم، سیره عقلائیه‌ای که با آن کشف از یک قانونی حاصل می شود، یک قانون و یک حکمی انکشاف پیدا می کند. این رو میگن از سیرت العقلائیت المشرعه. حالا من مثال بزنم، سیره عقلائیه در خیار غبن، یکی از خیارات خیار غبنه. خب خیار غبن اگر کسی مغبون شود توسط حالا مشتری یا بایع، هر دو طرف، کسی که مغبون می شود در سیره عقلائیه خیار دارد، می تواند معامله را به هم بزند. این سیره عقلائیه اسمش سیره عقلائیه مشرع است، یعنی اگر ما دقت کنید چی عرض می کنم، اگر خیار غبن را به وسیله سیره عقلائیه اثبات کنیم و امضای شارع را هم داشته باشیم، این می شود سیره عقلائیه مشرعه، سیره عقلائیه که کاشف از یک حکم است. دقت فرمودید چی عرض می خوام کنم؟ حالا به تعبیر بهتر اسیر به نظر بنده اسیرة العقلائیه الکاشفه لحکم من الشارع، اینجوری بگیم سیره عقلائیه که کاشف از یک حکم شرعی است. خب مثل چی؟ مثل همین خیار غبن. البته خیار غبن ناشی از سیره عقلائیه یعنی منکشف از سیره عقلائیه، این نظریه حضرت امامه. ایشون قائل بودن که سیره عقلائیه قائم بر خیار غبن است، خیار غبن به وسیله سیره عقلائیه در واقع انکشاف می شود، یعنی در واقع یک سیره عقلائیه داریم که شارع مقدس آن را امضا کرده است. خب اگر همچین خیار غبنی با سیره عقلائیه قانون شرعی بودنش کشف شود، تمامی بیع‌های مبتلا به غبن خیار غبن دارد. توجه فرمودید چی عرض می‌خوام کنم؟ تمامی بیع‌های مبتلا به غبن خیار غبن دارد و در این حالت خیار قبن به وسیله سیره عقلائیه کشف شده است. سیره عقلائیه ممضات از طرف شارعه مقدس. خب این هم قسم سوم. ما در بحث قاعده سلطنت با این قسم سوم سر و کار داریم. میخوایم ببینیم در قاعده سلطنت بر اموال، سلطنت بر حقوق، سلطنت بر بدن و نفس آدمی، آیا ما سیره عقلائیه در همه اینها داریم یا اینکه سیره عقلائیه نداریم و محل بحث هم سیره عقلائیه مشرعه به تعبیری یا سیره عقلائیه کاشفه که به تعبیر بنده به نظرم بهتر باشه. ما دنبال این سیره عقلائیه هستیم که انشالله برای جلسه آینده این مطلب ادامه پیدا میکنه. تذکری هم میخوام بگم که چون این در جلسات در فضای مجازی انشالله بارگذاری میشه، یه قدری ممکنه ساعتهای بارگذاریش متفاوت باشه. از این جهت از عزیزان عذرخواهی میکنم، ولی سعی میکنیم انشاءالله با کسر تعطیلات عرض میشود 40 ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تعطیلات حوزوی و غیر از پنجشنبه ها انشاءالله هر روز این جلسه برقرار باشه و انشاءالله همه عزیزان بنده حقیر را دعا کنن. ما هم دعاگو هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.